بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. قبل از اینکه روایت دیگر رو شروع بکنیم، در مورد اون قرینه دومی که مرحوم آقای صدر آوردن در جواب از آقای خویی و خواستن بگوین که در اون روایت، در روایت مرفوعه زراره، این خذ بمشتهر بین اصحابک، دو قرینه ایشون آوردن بر این که این شهرت، شهرت روایی نیست و این شهرت، شهرت فتواییه. قرینه دوم رو که ما خوندیم، اشکال کردیم به قرینه دوم. عرض میکنم من مجددن عبارت همین بحوث رو مراجعه کردم، یه مقداری یه کلمه ای رو من درست ثبت نکرده بودم و روات رو روایت نوشته بودم که اگر او به اون عنوان روات باشه، خب یه معنای دیگری پیدا میکنه. و بعد آقای دباغ هم برای من متن عبارت آقای حائری رو، دامز الله استاد بزرگوار ما، که ایشون تقریرات دیگری از آقای صدر داره، او خیلی روانتر و دقیقتر از اینجا نوشته شده. حالا من همون عبارت بحوث رو باز عرض میکنم، میخونم از آقایون چند نفر مراجعه کردید به بحوث. خب اشکال ما رو بررسی کردید یا بله؟ نه. خب ببینید، عبارت اینه. آقای صدر فرمود ما سیاق این ترجیح به صفات در مرفوعه، سیاقش آبیس از این که بخواد شهرت روایی را اراده کند. میخوان قرینه دوم رو قرینه سیاق قرار بدهن. سیاقش آبیست. چرا؟ عبارت اینه: اذ لو کان المراد ذالک لکان المناسب ان یرجح ما کان مجموع رواتهی. من این روات رو روایت خوندم، حالا یا چشم من اشتباه دید؟ ما کان مجموع و رواتهی اعدل و اصدق. اونی که مجموع رواتش اعدل و اصدقه. حالا تعبیری که در کلام آقای حائری آمده، من این رو هم که آقای دباغ زحمت کشیدن ببینید: فلوکان معن الشهره حکایت و جمع کثیر لهذه الروایه. این حکایت و جمع کثیر یعنی شهرت روایی. مجموع رواتهی اعدل و اصدق باز یه تعبیری است که خیلی اون مراد آقای صدر رو هم نمیرسونه. شهرت روایی یعنی آقا دو تا روایت هست، یه روایت جمع کثیری نقل کرده، روایت دیگه هم حالا فرض این است که جمع کثیری نقل کرده. ما وقتی میایم رو یه دونه روایت، اینجا میشه روات اون روایت. اما منظور ایشون اینجا این نیست. منظور ایشون اینه که حکایت و جمع کثیر لهذه الروایه. خب ایشون میخواد اینطور بفرماین: اگر مراد امام علیه السلام از این خوز به مشتهر شهرت روایی باشه، شهرت روایی یعنی جمع کثیری اون روایت رو نقل کرده باشن، خب اینجا دیگه نباید امام بفرماید اعدل از این اشخاص یا اون مباشر، کاری به این نباید داشته باشه. باید بفرماید اوثق الطائفتین. این روایت 50 نفر نقل کردن، اون روایت هم اگر 50 نفر نقل کردن، هر دو را جمع کثیری نقل کردن. اینجا نباید بفرماید اعدل هما اوثق هما. آیست میفرماید که این که امام میفرماید خوز به اعدله هما اندک، و یا سائل میگه انهما معن عدلان مرزیان و هو ظاهرون، یعنی تعبیر سائل و تعبیر امام ظاهرون فی ملاحظت راویین. این رو هم چشم ما درست ندید دیگه. حالا عرض شد که من راویین هم نوشته بودم ولی این رو خوندم، ملاحظت المراد بین المباشرین، ملاحظت راویین المباشرین. این راویین مباشره یعنی اون دوتا راوی که از امام علیه السلام نقل کردن، اوثقه ما و عدله ما، از این دوتایی که مباشر بودن. خب اگر واقعا مراد شهرت روائیه، امام علیه السلام نباید به اون دوتا راوی مباشر کار داشته باشه، سائل نباید ذهنش تو اون دوتا راوی مباشر باشه، باید برن رو اوثق و طائفتین و اعدل و طائفتین. آقای دباغچی فرمودید، اجازه فرمایید. حالا اجازه فرمایید ببینید، و ظاهر و قول الامام در عبارت آقای حائری، و ظاهر و قول الامام و زراره فرض و راویین شخصیین. خب اینجا کلمه مباشر نداره، این راویین شخصیین، این احتمال این داره که این اون راوی که برای این مرویون له و این کسی که الان خبر بهش رسیده، برای اون زراره که میگه دو تا خبر از شما به ما رسیده چه کار بکنیم مثلا. ولی مباشره این ظهور در اون کسی داره که مستقیم از امام نقل میکنه. باز اینم یک تفاوت بین این تقریر و اون تقریره. اگر بگیم راویه این شخصیه، این یعنی اون آخرین راوی که برای توی زراره نقل کرده این رو، درسته. راویین مباشرین، یعنی اون راوی که مباشرتن از امام علیه السلام داره نقل میکنه، یعنی در میان این دوتا روایت اون راوی که از امام بالمباشره نقل میکند، اون معنای مباشر اینه دیگه، مباشر استد مروی الله معنا نداره. اون درسته، اون اندکه که ما در اون بیان قبلی روش تکیه داشتیم، رو این بیان اصلا نقشی نداره. اما اعدله ما، یعنی اعدل از اون دوتا راوی که از امام نقل میکنه. حالا خلاصه مطلب روشنه که ایشون میخوان اینطور بفرماین که اگر مراد شهرت روایی بود، دیگه نباید روی اون راوی مباشر امام تکیه بکنه، باید روی مجموع روات. یعنی چه؟ یعنی بگه اعدل از این مجموع، یعنی دو طائفه داریم، اعدل این طائفه یا اون طائفه، اوثق این طائفه یا اون طائفه. این عرض بعد از این که چون من اون روزم که میخوندم اگر ملاحظه فرمودید یه مقدار عبارت برای من نارسا بود، علتش هم این بود روات و روایت خوندم، ملاحظت و راویه این رو هم یه جور دیگه خوندم. اما عرض می شود که با این عبارتی که آقای دباغ از آقای حائری فرستادن، مطلب دیگه ایه. باز مراجعه کردم، اونجا هم همینه، ولی باز عبارت های حائری دقیق تره. چی های شعبانی فرمود؟ چی؟
ظهور که نسبت غلطه، زمان امام یه واسطه بیشتر نبوده، طایفه نبوده، فر نبوده. اگر امام نبوده عدل امام
نه مشتهر بین اصحابک، نه اینطور نبوده. گاهی اوقات یه روایت رو در زمان امام 10 نفر 20 نفر نقل میکرده. نه میدونم، نه خیلی خوب، ممکنه که فرض کنید که در مجلس امام علیه السلام چند نفر بودن، اینا ممکنه، میدونم، ولی دیگه مباشر. حالا ما الان اینا میخوایم رد کنیم، اولا ببینیم مراد ایشون چیه، چون این مراد باید روشن باشه که عرض بشه در اینجا چی هست. ببینید ما اون روز هم عرض کردیم اشکال ما به قوت خودش باقیه، یعنی سیاق روایت آبی از شهرت روایی نیست. میگه خذ بمشتهر بین اصحابک، مشتهر بین اصحابک عرض میشود که هم میتونه با شهرت فتوایی سازگاری داشته باشه، هم با شهرت روایی سازگاری داشته باشه. اما اینکه بیایم بگیم خب باید امام میفرمود مجموع روات اعدل باشند یا مجموع روات اوثق باشند نه اعدل اون مباشره، این دیگه خیلی دقت در تعابیر در روایته. یعنی اعدل هما، یعنی اعدل از این دوتا روایت اعدل طائفتین، اونم میتونیم اینطور معنا کنیم، نبریم اعدل از این دوتا راوی که بیاریم رو دوتا راوی شخصی. آخه آیسد میگه این خذ به اعدله ما، یعنی این روایت یه راوی داره، اون روایت هم یه راوی، این یه راوی شخصی داره، اونم یه راوی شخصی داره، اون یه راوی مباشر داره، اعدل از این دوتا. نه این اعدله ما یعنی اعدل از این روایتین، نه اعدل از این اشخاص، از این دو نفر. لذا اونو میشه توجیه کرد و این قرینه قرینیت تامی نیست، اما اون قرینه اولی که ایشون آوردن فرمودن اون قرینه قرینه تامیه. خب چی؟ یعنی که این طائفه 10 نفر نقل کردن، اون روایت دوم 10 نفر، شما بین اون 10 نفر عدلن یا این 10 نفر؟ مجموع رو همین باید مجموعش حساب کرد. مثلا توی این عرض چند تا عادل هست، مثلا 5 تا توی این عادله، تو اون 2 تا عادله، اونی که 5 تا عادل توشه میشه عدل، عدل طائفته. ببینید این ظهور در همین هم اتفاقا داره، نه این شخص عدل از اون شخص باشه، این اشخاص غفر الله لكم ان شاء الله اعدل از این اشخاص تو این روایت، این ظهور در همین داره، باید همینطور هم معنا بکنیم. ولی فرض کنید، فرض کنید یه روایت عرض شد با 2 واسطه از امام برای زراره نقد شده، روایت دیگر هم با 2 واسطه، خب این اعدل هما رو به کدوم بزنیم؟ این یکی آقا، چون اگر عدل هما رو بگیم آقا فقط 2 نفر، یه نفر تو این روایت، یه نفر تو این روایت، عدل از این دوتا، خب میگیم آقا این دوتا کدوم یکی از اون دوتا باید باشه؟ آیا باز ببریم راوی مباشر یا رو اون راوی که برای زراره نقل کرده؟ مشخص نیست. اگر بخوایم رو شخص بیاریم مشکل پیدا میشه، یا اون وقت باید اصلا اینطوری بگیم، بگیم آقا اصلا باید یه نفر اومده باشه برای زراره گفته باشه. اگر بخوایم عدل رو طبق اینی که آقای صد معنا کردن، باید بگیم آقا اونجایی که یه روایت اصلا واسطه نخورده، یه نفر از امام برای زراره این روایت رو نقل کرده، یه نفر دیگه هم روایت دیگه نقل کرده، امام میفرماید عدله ما رو شما عرض کن، در حالی که اینطور نیست. یعنی فرض اونجاییست که دو تا روایت میاد با هم تعارض دارن، خبران اول حدیثان المتعارضان، یکی در سندش ممکنه دو نفر سه نفر باشه، یکی سه نفر چهار نفر باشه. اینجا عدله هما رو دیگه چجوری رو باید معنا کنی؟ مسلم مراد اون راوی مباشره یه نفر از این و یه نفر از او، بگیم این دوتا رو با هم مقایسه کنید، مراد این نیست. ضرر نه دیگه، قرینیتش از بین میره. چرا؟ نه آقای سعد میگه این عبا داره از شهرت روایی، ما میگیم نه، این خذ بمشتهر، اینی که آقای خویی فرمودن مراد شهرت روایی، قابلیت حمل بر شهرت روایی داره و با کلمه اعدله ما و اوثقه ما منافات نداره. بله اون قرینه اولایی که ایشون آوردن اون قرینه، قرینه تامیه. مراد هم شهرت روایی، مراد شهرت روایی یعنی جمع کثیری بیان این رو نقل بکنن به حدی که به حد استفاضه یا بالاتر از استفاضه برسه، این میشه شهرت روایی. بلا بله. حالا شما همین عبارتی که ما خوندیم از بحوث با دقت ببینید، ما اینایی که عرض میکنیم ما اون حتما مراجعه کنید، ببینید حالا به عرض ما فقط اکتفا نکنید، گاهی اوقات همین ممکنه چشم یک کلمه رو اشتباه ببینه، اشتباه آدم بخونه معنا کنه، ولی ببینید حتما خودتونم مراجعه کنید، مباحث جناب آقای حائری رو هم ملاحظه بفرمایید. خب بفرمایید. چرا قطعا بدونه؟
چون
زراره
است و اکثرا هم که آدم فرمودن همینه، اکثرا اینجوریه، ولی ما نیاییم برای مورد ما مورد روایت که زراره است ما خصوصیت قائل بشیم، بیاییم بگیم عدد جنس راوی ها با الفلام جنس و این ها.
خب ما همه رو بخواهم عرض کنیم، منم بخواهم بگم که باید این عدل هما، عدل هما یعنی عدل از روات این روایت و روات اون روایت، مراد اینه، نه عدل از این دو شخص. نباید حتما تو روایت نباید عدل هما رو به دو شخص بزنیم، به دو شخص بزنیم گرفتار میشیم. خب روایت دیگه، روایت موثقه سمائه در وسائل همین باب 9 از ابواب صفات قاضی، حدیث پنجم در کافی جلد 1 صفحه 66. ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان عثمان ابن عیسی و الحسن ابن محبوب جمیعا ان سمائه، روایت معتبر و موثقه، از جهت سند هیچ بحثی نداره. ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألته، سمائه میگه از حضرت سوال کردم، ان رجلن اختلف علیه رجلان من اهل دینه فی امر، یک کسی دو نفر از همون اهل دین او در یک امری اختلاف کردن، کلاهما یروی، یعنی هر دو رجل اون امر را روایت میکنن، یعنی اختلافشون منشه اختلافشون دو تا روایت مختلفه، دو نفر اختلاف کردن هر کدام به استناد یه روایت حرفی میزنن، احدهما یأمر به اخذه، یکی از این دو روایت میگه این کار رو انجام بده، این یأمر به اخذه کنایه از انجامه، کنایه از عمله. حالا بعدن هم مطلب داریم راجع به کلمه اخذ، یأمر به اخذه و الآخر ینهى، دیگری نهی از اخذ و تمسک و عمل میکند. یکی از این دو مرد میگه باید این کار رو انجام بدیم به استناد یه روایت، دیگری میگه باید این کار رو ترک کنیم به استناد به یه روایت دیگر کیفه یسنع، حالا اینجا چه کار باید انجام بشه؟ بلا ها اون رجلی که بهش مراجعه شده، حالا بله میشه اون رجل چه کار بکنه؟ فقال علیه السلام یرجعه حتی یلقا من یخبره، این شخصی که این دو نفر حالا بهش مراجعه کردن، یرجعه یعنی این امر رو به تأخیر بیندازه، یعنی یؤخره یعنی صبر بکنه، توقف بکنه، فعلا کاری نکنه، حتی یلقا من یخبره، تا این که کسی که به او خبر بده او رو ملاقات کنه. حالا این من یخبره آیا امام معصوم علیه السلام هست فقط، یا این که نه اون نائب خاص یا نائب عام امام رو هم شامل میشه؟ چه ها؟ نه 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 اون دو نفر دو تا روایت از امام خودشون نقل میکنن، از امام نقل کردن، بله بله. حتی یلقا من یخبره یعنی من یخبره بالواقع، یعنی این آدم صبر کنه، بر طبق هیچ کدامی که از این دو تا روایت حرفی نزنه، تا این که کسی که یخبره بالواقع، واقع رو به او بگه. حالا این کسی که یخبره بالواقع یا امام علیه السلامه، یا اونطوری که حالا مرحوم اصفهانی در حاشیه کفایه داره میگه یک کسی که حالا نائب خاصه اما اطلاع داره، یا نائب عام اطلاع داره، او رو هم شامل میشه. خب فهو این رجل فی سعتن حتی یلقا، این در سعس تا اینکه امام رو ملاقات کنه. خب ببینید اینجا موضوع روشنه که دو تا خبر متعارضه، احدهما یأمر و الآخر ینهى، این که دیگه بحثی نداره. در اینکه موضوع این سوال دو خبر متعارضه بحثی نیست. در جواب امام علیه السلام دو قسمت فرموده، قسمت اول فرموده یرجعه حتی یلقا من یخبره، این قسمت اول، این توقف کنه تا اینکه امام علیه السلام رو ببینه. بعد قسمت دوم فهو فی ساعت حتی یلقا، این از نظر عمل در سعس تا اینکه امام علیه السلام رو ملاقات کنه. خب این روایت رو برخی اصلا تو اخبار تأخیر نیاوردن، این رو بردن تو اخبار توقف که بعدن ما هم اونجا ذکر خواهیم کرد، اما جمعی هم آوردن تو اخبار تأخیر. خود مرحوم آقای خویی در ضمن اخبار تأخیر آورده، مرحوم آقای صد اولین روایتی که به عنوان روایت تأخیر ذکر میکنه این روایت رو آورده. به اعتبار این قسمت دوم فهو فی سعت، این در وسعت است، این سعه یعنی تأخیر دیگه، مخیر است، یعنی بین الفعل و ترک مخیره. فهو فی سعت یعنی این شخص مخیر است بین الفعل و ترک حتی یلقا. پس مدعای قائلین به تأخیر مشهور که قائل به تأخیر ظاهری هستن، این کلمه فهو فی ساعتین به خوبی بر او دلالت داره. حالا عرض میکنم اجازه فرمایید. اینجا خب مرحوم اصفهانی در حاشیه کفایه جلد 6 صفحه 312 باز میفرمایند که این روایت هم مثل بعضی از روایت های قبلی مقید است به تمکن من لقاء الامام، یعنی مربوط به زمان حضوره، در حالی که مدعای مشهور تخییر فی زمن الغیبه است و نسبت به زمان حضور می‌فرماید به تمکن من لقاء الامام علیه السلام بل کل من یخبره به حکم الواقعه. در زمان حضور امامه، بعضی که نزدیکتر به امامن اطلاع دارن از واقعه، که نوابه علیه السلام عموما و خصوصا، این یک اشکال. بعد می‌فرماید اشکال دیگر این است که این روایت از ادله توقفه، از ادله تخییر نیست، و این فهو و فی ساعتین مربوط به توقفه، یرجعه فهو و فی ساعتین. خب لذا می‌فرماید این روایت اصلا ربطی به تخییر ظاهری بین الحجتین که مدعای مشهوره، که مشهور میگن اگر دوتا حجت با هم تعارض کردن، روایات دلالت بر تخییر داره. تخییری که مشهور ادعا میکنن، التخییر الظاهری فی العمل بین الحجتین، یعنی شارع بگه تو بخوای این رو حجت قرار بده، بخوای اون رو حجت قرار بده. این روایت اصلا دلالت بر چنین مدعایی نداره. خب این یک دو تا مطلب داره مرحوم اصفهانی. مطلب اول ایشون رو ما قبلا هم در اون روایت متعرض شدیم، گفتیم اولا فی الجمله پس دلالت بر تخییر ولو فی زمن الحضور داره، و ثانیا فارقی بین زمن حضور و زمن غیبت نیست که ما بیایم بگیم آقا در زمان حضور، چون اونجا گفتیم و قرینه آوردیم در زمان حضور روایت این شخص رو مکلف به لقاء امام نمی کنه، نمیگه تو باید پاشی بری مدینه خدمت امام علیه السلام سوال بکنی، میگه حالا شما فی ساعت حتی یلقى الامام. اگر تکلیف میکرد فارق بین زمان حضور و زمان غیبت مشخص بود، اما تکلیفی در اینجا نیست، لذا این شخص اگه تا آخر عمرش هم نره مدینه امام رو هم ملاقات نکنه فهو فی ساعت، پس همین ملاک در زمان غیبت هم وجود داره. امکانش هست، امکانش هست، اما این نه. امکانش هست عرض میکنم که، ولی این لزومی داره بره سراغ من یخبرو؟ اون یه حرفی که همه حرف ما همینه. ما اون روز عرض کردیم آقای شعبانی از روایت آیا لزوم رجوع به امام استفاده میشه؟ نه هم فرمودید ما قبول داریم. نه ما که هیچ لزومش نمی فهمیم.
اون یه مطلب بود، مطلب دیگه این روایت خصوصی داره میگیم، به این روایت باید لسانش نسانه ببینیم باید موضوعه، یعنی وقتی میگه که یخبرو وقتی کسی نمیتونه چطور یخبرو؟
بله
امکان عرفی و عرفی نه اغلایی استاد، امکان اغلایی
تو زمان
ما هست، امکان عرفی نیست.
میدونم امکان عرفی در زمان حضور هست، درسته، نه
شامل
نمیشه. حالا چرا بین عرف و اغلا الان فرق گذاشتید؟ عرف و اغلا غالبا یکی. ببینید در زمان غیبت امکان لقاء امام هست، حالا نه امکان عادی، در زمان حضور عرض میکنم، حالا در زمان حضور امکان عادیش هست، اما این مکلف به لقاء امامه؟ خیلی خوب نیست، ما همین رو قرینه میگیریم. این اگه تا آخر عمرش هم تو اون روز مثال بزنیم راوی تو مصر باشه، اونجا باشه، مدینه هم نره، مشکلی نداره. خب همین ملاک در زمان غیبت هم موجوده، همین ملاک در زمان غیبت هم هست. این اولا. دو مطلب دوم این که حالا این از ادله توقف هست یا نه، ما انشالله بعدن حالا همینجا البته روایت یه مقداری معنا خواهیم کرد دقیقا، اما بعدن هم این نکته رو بررسی خواهیم کرد. این اشکال مرحوم اصفهانی. عرض میکنم که اینجا یه دو اشکال مهم دیگر وجود داره. حالا عرض میکنم که این کلام امام رو هم رضوان الله تعالی علیه در تنقیح الاصول عرض بکنم. امام هم میفرماید این فهو و فی سعتن اولا عرض کنم، امام هم روایت سماعه رو در اخبار توقف آورده نه در اخبار تخییر. این فرقها رو خوب دقت کنید. عرض کردم و آقای خویی آقای سعدی ادهی در اخبار تخییر آوردن این رو. امام طبق همین که مرحوم اصفهانی هم بگین از اخبار توقفه، این رو در اخبار توقف روایت رو ذکر کردن نه در اخبار تخییر. اون جام که میرسن فهو و فی سعتن رو به تخییر بین الحجتین معنا نمی کنن. می فرمان روایت دلالت بر تخییر بین الحجتین نداره. فهو و فی سعتن فی اصل الواقعه، انهو فی اصل الواقعه فی السعه فی مقام الامن. یعنی در اینکه این واقعه حکمش برای این شخص چیه؟ فهو فی سعته، یعنی دلالت روایت بر براءته. فهو فی سعته، مثل اینکه میگیم آقا ما اونجایی که حکمی رو نمیدونیم وظیفمون چیه؟ میگیم الناس فی سعته ما لا یعلمون. میفرمان دلالت بر یک براءت دارد نسبت به اصل واقعه، اما دلالت بر تخییر بین الحجتین نداره. حالا ما این مطالب رو اول عرض میکنیم تا نظر خودمون رو ذکر بکنیم. اینم فرمایش امام. اینجا دو تا مطلبی که یه مقدار بحث داره. یک مطلب مرحوم آقای خوییه، اون فرمایش امام در تنقیح الاصول جلد چهارم صفحه 528. یک فرمایش رو آقای خویی در مصباح الاصول دارن جلد 3 صفحه 424. من عنوان میکنم و حالا مراجعه بفرمایید. ایشون میفرمان این روایت ارتباطی به ما نحن فی نداره. چرا؟ این روایت تخییر بین دوران بین المحذورین رو داره دلالت داره، چون مورد سوال این است که احدهما یأمر و الاخر ینها، الامر و النهی من باب دوران بین المحذورین، یکیش فعل یکیش ترکه. وقت اون دوران بین محذورین قاعده چیه؟ تخییر. عقل میگه مخیری، چون انسان نمیتونه خارج از این فعل و ترک باشه، اما الفعل و اما ترک، نمیتونه خارج از این دو عنوان باشه، یا فعل یا انجام میده یا ترک میکنه دیگه. پس عقل انسان رو مخیر میکنه. پس این فهو و فی سعتن اشاره به همون حکمه تخییر عقلی بین المحذورین داره و ربطی به مدعای مشهور. مدعای مشهور آیون تخییر بین الحجتین به نحو تخییر چیه؟ شرعی. یعنی آقا این روایات آمده به عنوان قاعده ثانویه، ما را شرعاً مخیر بین الحجتین قرار میده. ایشون میفرماد این روایت دلالت بر تخییر شرعی بین الحجتین ندارد، این روایت دلالت بر همون حکم عقل که همون تخییر عقلیه در دوران بین المحذورین داره. خب اینجا مرحوم آقای سعد در این بحوثشون عرض میکنم در صفحه 37 یا 38 سه اشکال بر آقای خویی کردن. در فرمایشات استاد بزرگوارمون در کتاب المغنی فی الاصول اونجا هم سه اشکال بر آقای خویی وارد شده که بعضی از این اشکالای آقای صدر و اشکال ایشون در بعضی از جاها مشترکه. این رو حتما ببینید. و غیر از اشکال آقای خویی یک اشکال دیگری خود آقای صدر کرده به استدلال به این روایت و رون اشکالشون هم خیلی محکم ایستادن. استاد بزرگوار ما دام ظله در المغنی نمیگن این اشکال مالکیه، میگن قد یقال در اشکال بر این روایت، اما اشکال آقای صدر رو نقل کردن. البته حالا احتمال داره این اشکالی هم که آقای صدر نقل کرده از کس دیگه ای باشه، و اما خب در کتاب آقای صدر آمده و در المغنی هم به این اصل اشکال توجه شده و مورد جواب قرار داده شده. لذا ما دو تا اشکال مهم در مورد این روایت سماعه هست، این رو باید بررسی کنیم فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.